أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدي بصحة قدسي حضرت أبا عبد الله ويارانشون صلواتي نهت بفهمه. اللهم صل على محمد وعجل حجر. جلسه گذشته گفتیم که یکی از دلائل ضرورت دین و نبوت اینه که انسان نیازهایی داره و مهمترین نیازش نیاز به سعادتشه. از طرفی این سعادت ساختنی موعود است نه موجود، باید خودش این سعادت موعود را موجود کنه، ایجاد کنه. از طرفی برای ایجاد این سعادت نیاز به علم به اجزاء اون سعادت داره و نداره. بنابراین و از سوی سوم این سعادت رو باید از عالم سعادت حقیقی و خیر محض بگیره که عالم مجردات و عقول مفارقه، خودش نداره. وقتی که نداره که نمیتونه از خودش فاقد شیء، اگر داشت که خب دیگه گرفتن معنا نداشت، پس باید کسی دیگه بهش اعطا کنه. و بنابراین باید به اون عالم متصل بشه. از طرفی همه نمیتونن به اون عالم متصل بشن. عالم ملائک، عالم عقول، عالم قیامت کبرا اونطور نیستش که ما بتونیم بهش متصل بشیم. اصلا چرا این مراتب عالم اینقدر با فشار حاصل میشه؟ مرگ سکرات داره، نزع نفس داره، کندگی داره، سختی داره. عالم برزخ سختی های خاص خودش رو داره، عالم قیامت خودش همینطور. چرا این سختی ها هست؟ چون ما نمیتونیم بریم، باید به زور ما رو ببرن. عموم مردم که گرفتارن در این مراتب به خاطر اینکه خب آمادگی لازم رو ندارن، وگرنه اگر شما پاتون به قدر کافی قوی باشه که بتونین با یه جهش بپرین مثلا از یک مثلا مانع یک متری، یک و نیم متری، دو متری بپرین که براتون سختی نداره، اتفاقا لذت هم میبرین. اینا که توی این دو اینها کار میکنن، پرش از رو موانع و اینا، همین رو برای یه بچه یا برای یه پیر فرتوت که زانوش درد میکنه، یه پله کوچیک و نمیتونه بره، بگین اینو باید رد بکنی، عذاب میشه دیگه براش. عذاب در حقیقت بر میگرده به عدم آمادگی های ما. خب به همین خاطره که ما چون خودمون رو آماده نکردیم، بالاخره طی این مسیر با سختی های همراهه، ولی انسان های کامل که تو همین دنیا این مراحل رو گذروندن، همین دنیا با جمال به اون عالم وصل میشن. ما برای اینکه به اون عالم متصل بشیم، اونم ناقص نه به صورت جامع، باید با جلال بریم، باید با توگوشی، با پس گردنی، با شلاق، با تازیانه بریم و زجرم بکشیم تا مثلا به اونجا برسیم. بالاخره این راه رفتنیه، اگر با خوشی رفت که تو باله و حسن و معاب، اگر که نرفت تی نکرد، با سختی بالاخره میبرنش. البته خب نهایتا اهل سعادت ممکنه بشه، ولی بالاخره این سختی ها رو تا جانش آماده بشه برای اون قضیه داره دیگه. اینقدر باید آمپول و سرم و اینجور موارد بهش تزریق بشه تا به حد اقل آمادگی وصل شدن به کف عالم قیامت رو پیدا کنه. چون کسانی که به عالم قیامت راه پیدا میکنن، قیامت، این عالم چقدر گسترده است، عالم ماده، عالم ماده در مقابل قیامت صفره، هیچی نیست. اینقدر عالم گسترده یه که گستردگیش نزدیک به بی‌نهایت دیگه. بعد اون عالم با اون گستردگی، یه کسایی تازه با هزار چک و گوشت مالی و شلاق و تازیانه به اولین سطحش رسیدن. توجه فرمودین؟ تحصیلات چقدره؟ از یه کسی که بتونه اسم خودشو بنویسه، که الحمدلله بالاخره الان خیلی‌ها دارن. قدیم زیاد مواجه می‌شدادم، میگفت اینجا رو برای من بخون، این نامه رو بخون. خب این خوندنش، کسی که میخوند میشد با سواد، اینم با سواده که میتونه بخونه، حتی نمیتونه بنویسه، ولی فقط در حد خوندن میتونه بخونه. اون کسی هم که مثلا ملا صدرا هم، علامه طباطبایی هم با سواده. آخرت اینطوریه، یک درجات فراوانی توش هست. اونایی که به قیامت راه پیدا میکنن، به همه قیامت که راه پیدا نمیکنن، به درجه ای از درجات قیامت، بستگی به درجات وجودیشونه دیگه، که بعضی ها ممکنه درجات بالاتری و بعضی ها ممکنه حاکم بر قیامت باشن. خب پس خلاصه این که سعادت، نجات و رشد منوط به اخذ معارف و صفات کمالیه، که اینا رو باید از کجا اخذ کنن؟ از عالم خاص خودش قیامت. و نوع نفوس بشری 1 میلیاردیومشونم، حالا 1 میلیاردیوم بگین 1 به 1 میلیونم کسایی نیستن که به اونجا متصل بشن، تازه اونم با اتصال قابل اطمینان، که اولا شیاد نباشه، ثانیا اگه شیاد نیست واقعا خودش در این مسیر این اتصال دچار اشتباه و خبط و خطا نشده باشه. به هر صورت از راه اتصال به عقول، به ملائک مقرب، از راه این حاصل میشه. این هم از افراد عادی بر نمیاد، بنابراین احتیاج داریم. از این احتیاج هم که نمیتونیم چشم پوشی کنیم، از سعادتش که کسی چشم پوشی نمیتونه بکنه. نه، یه وقتی هست آدم میگه خب حالا مثلا ما تو خونه مبل نداشته باشیم، مشکلی نیست، ولی کسی میتونه بگه حالا ما تو خونه مثلا فرض کنید که آب نداشته باشیم، سقف نداشته باشیم، بعضی چیزا قابل اغماز نیست دیگه. نمیشه چشم پوشی کرد. تو یک شهری درمانگاه و پزشک و داروخانه و مثلا اینا نداشته باشیم، هوا نداشته باشیم، اینا حیاتیه، سعادت حیاتیه، اونم وقتی که این سعادت به ابدیت گره بخوره. پس هم احتیاج داریم، هم رسیدن به این اجزای این احتیاجی که سعادتمون باشه از راه اتصال به عالم ملکوت حاصل میشه، چون از دل خود این عالم ماده که نمیجوشه که اینا، اگه میجوشید که همه دسترسی داشتن به سعادت. بعد از عهده افراد عادی هم بر نمیاد، بنابراین ضرورت داره که یک وجودهای کامل و انقطاع تام پیدا کرده به عالم ملکوت پیدا بشن تا اونا واسطه بشن برای اخذ این اجزاء سعادت. این خلاصه این برهان. این برهان البته توسط آقا امام صادق علیه السلام هم تبیین شده که حضرت فرمودن که مردم نیازهایی دارن و خودشون هم نمیتونن نیازشون رو تأمین کنن. ببینم متنش اگر همراهم باشه خدمتتون عرض کنم. یه صلواتی خط بفرمایید. نه متاسفانه نه. خلاصه فرمایش آقا امام صادق علیه السلام اینه که رابطه مردم با عالم ملکوت و با خدا قطعه. حتی رابطه چیشون؟ رابطه آگاهانهی که از اون طرف اخذ معارف کنن، وگرنه رابطه اینسویی و اونسویی کاملا برقراره. هم ما با خدا در همه آنات و لحظات میتونیم رابطه برقرار کنیم، هم خدا به قلب ما القاعات میکنه. به هر بنده ای القاعات داره خدا، اگه نداشت اصلا قلبش اونجا دیگه از بین میرفت، میمرد. قلب به القاعات ملکی زنده است، منتها چون تو این قلب آلودگی ها میاد هی خونسا میکنه. اگه یه کسی قلبش رو 40 روز نگه داره ملکوت رو خواهد دید. 40 روز نبیشتر، نمیخواد خیلی زحمت بکشه، چون قلبی که دائم در معرض القاء حق تعالی است این قلب شفاف و زلال میشه دیگه. پس اینکه ما ندیدیم یعنی آلوده ایم دیگه. کلام مثل اینکه یک آینه ای دائم دارن میان تمیزش میکنن، خب چطور شده پس نشون نمیده؟ خب معلومه دائم هم از این طرف دارن کثیفش میکنن دیگه. تجربه فهمیدیم. پس رابطه منقطع، امکان ارتباط همگانی مستقیم و شفاف نیست برای اینکه آدم ببینه خدا ازش چی میخواد. مثلا وقتی که اهل معرفت با خدا ارتباط برقرار میکنن خطاب خدا رو میشنون. ما دیدیم کسی که میگه من خطاب خدا رو میشنون. بعد حالا اینا شاگردانه، تازه به کمال نرسیده هنوز، اینجوری هن. خود کملین از رعیت شما ببینین کجاست، بعد ببینین حاکمان اون و معلمان اون کمل کجا هستن. بنابراین هر وقت رسول خدا به خدا توجه میکنه داره یک مخاطبه شفاف صورت میگیره، صاف و روشن دارن با هم حرف میزنن. اینطوره دیگه، لازم نیست حتما وحی قرآنی باشه. در هر توجهی وقتی که میگه یا الله جواب داره یا نه؟ جواب داره دیگه. وقتی که امیرالمؤمنین میگن که یا الهی و ربی و سیدی و مولای و مالک رقی، شما فکر میکنه همینجور مثل ماست روخونی بکنه یا حالا یه حال خوشی داشته باشه 4 تا اشکی هم بریزه؟ اون وقتی که میگه یا الهی خدا لبیکش رو میگه و او لبیکش رو میشنوه. این یک گفتگوی روشنه، یه گفتگوی خیلی صریح شفاف مناجات دیگه. بعد خود خداوند میفهمد که من با اونها مناجات میکنم. ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم. خداوند بایشون در فکرشون، خدا در فکرشون، به جایی که خودش بگرده این ورانور، خداوند براش حقایق رو باز میکنه. ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، در اون باطن عقلشون خدا داره بایشون صحبت میکنه. اینطور اصلا این نوع صحبت های ائمه به خاطر نوع هدایت کردن خداست. چی شده؟ اول دعای کمیل شما ببینین یه طوره، مثلا یه سری اسماء خدا رو، اللهم انی اسالک، مثلا به چی؟ به نور وجهک، به قدرتک، به عزتک، به اسماءک، چی؟ بعد لسان عوض شد، لسان عوض شد، بعد مثلا یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، بعد یه دفعه میگه اللهم اغفر لی از ذنوب التی، چه بچه. در اثر این گفتگو خداوند، دیدین تو صحبت ها مثلا دو نفر با هم حرف میزنن، مسیر حرف چجوری عوض میشه؟ مسیر حرف، وقتی شما یه چیزی میگین، اون یه چیزی میگه، شما در واکنش به اون فرمایش طرف مقابل فرمایشاتتون رو عوض میکنید، درسته؟ این مسیر دعاهی تغییر میکنه در واکنش به اون تکلم خداست. تجلی خدا در باطن جان حضرت شکلی پیدا میکنه که حضرت میفته به عذرخواهی، اللهم اغفر لی از ذنوب التی، چی؟ بعد گاهی وقتا که اصطلاحاً از این یاد میکنن به جلوه ها، مثلا خدا با جمالش جلوه میکنه. جلوه میکنه یعنی چی؟ یعنی همون داره صحبت میکنه دیگه، اونطور نه جلوه رو ما درست میفهمیم نه صحبت رو. صحبتی نیست به سمع بیاد، صحبتیه که کلامیست که عین فعل اون کلام. حالا باز کیفیتاشو نمیفهمیم مثلا که بخواییم وارد بشیم. طبعا این که این ارتباطی که ارتباط مستقیم باشه، خدا به وقتی باهاش حرف میزنیم بگه این کار رو بکن، این کار رو نکن، اینجوری خیلی پربارتر و خیلی صریحتر و خیلی شفافتر از صحبتهایی که ما با هم الان داریم انجام میدیم و خیلی نافذتر. اون ارتباط مال عده خاصیه که این نیاز فطری هم هست، چون در بقیه موجودات مسیر امر و نهیشون به غریزه روشن شده و باز شده، در انسان نحوه وجودش چون علمی ارادیه با غریزه این مسیر کارآمدی نداره، بنابراین باید هدایت علمی بکنه. هدایت علمی هم با همین مسیر حاصل میشه که فهمی از امر و نهی خدا، از به اصطلاح ناموس خدا که شریعت باشه پیدا بشه. این فهم هم توسط خداوند القا میشه، این القا هم توسط افرادی که مستعدن ادراک میشه، بنابراین اونا میشن انبیا و واسطه های فیض سعادت. خب اونا بعد حتی اینم بگم، عالم عقل عالم صفاست، عالم خیر و برکت و بهجت و سرور و بی خود نیستش که یک نفر یه مکاشفه که میکنه این تو آسمان داره سیر میکنه، یه مکاشفه تازه برزخی یه فرد انجام میده، این مست میشه تا مدتی از بس که این عالم کدورت داره، بی خود نیستش که افراد که از این دنیا میرن حتی حاضر نیستن پشتش رو نگاه کنن. خوبان اینجوری هن دیگه، چقدر لطیفه. میفهمد که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. اصلا شادی اونجا معلوم میشه، اینی که شادهای عالم تو این عالم اونایی که بیشترین شادی رو تجربه کردن بعدا خواهند فهمید چی بود، اصلا مسخره کرده بودیم خودمون، شادی نبود که. این سلامتی خط بفرمایید. فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستب شهدا، اونجا خوشن، عالم خوشی، عالم آرامش، عالم طمأنینه، عالم صفا، نه استرابی، نه درگیری، نه ناخوشی، نه کدورتی، سراپاس صفا و خوشی و خوبی و حسن و زیبایی و جمال و اینها. عند ربهم دیگه، عند ربهم یرزق. بعد فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون، به کسایی هم که مؤمنین پاکی هستند که هنوز شهید نشدن از تو دنیا هستن، اینا بشارت میدن. معلومه که شهید آثار داره دیگه، خیلی وقتا در ردیف ملائک کار میکنه، همونطور که ملائک دعوت میکنن شهدا رو نفوس اثر میگذارن. حالا ممکنه اون نفس خیلی صاف و زلالی باشه و اونو درک کنه خودشم، یعنی به صورت خداگاه بفهمه که این شهید آمد به من اینا رو گفت. اگر نه نمیفهمه که چی بوده، ولی اثرش ایجاد میشه که رغبت پیدا میکنه که بکنه از این دنیا. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، به کسانی بشارت میدن که استبشارم میدن، نه بشارت، یبشرون نه یستبشرون، بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، من خلفهم پشت سرشونه. این من خلفهم لازم نبود بگن، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، به مؤمنینی که هنوز زندن ملحق نشدن به قافله شهدا، استبشار میدن. نه، من خلفهم نکته داره، نکات داره پشت سر اینا. فرض کنید که شما تو یک صف حرکت بکنین، راهنمای یک عده‌ای باشین، مقابل شما مثلا سید و شهدا باشن و شما محو در جمال ایشون باشین، میخواین دیگران هم راه نمایی کنین، میگین بیاین بیاین، سر بر نمیگرده، نه آدم بر نمیگرده با اونا صحبت کنه، پشت بکنه به سید و شهدا. اونی که عند الله دیگه رو به دنیا نمی کنه، اصلا خوشش نمیاد. البته این من خلفهم نکات دیگه هم داره، این رفیقشه، بر نمی گرده به رفیقش که دیروز با هم تو سنگر بودن، عقد و اخوت بستن، بعد خیلی دوست بودن با هم، علاقه داشتن، بر نمیگرده باهاش صحبت کنه، همونطور میگه بیا دیگه شما سریع تر بیا. شاید البته این یکی از نکات من خلفه هم باش، شاید هم این اشتباه باش. به هر صورت این من خلفه هم البته تفاسیر دیگه ای هم داره، این شاید اینطوری هم بشه گفت. قبل از اینکه عالم عقل عالم صفا و خوشی و نور و سرور و بهجت، از همه آنچه اینجا افراد رو به تنگ می آورد دیگه راحت میشه، تنگنا نداره، خستگی نداره. خب این جلوه هاش هم همینطوریه. این روایت جنود عقل و جهل رو ببینین، جنود عقل چیان؟ مروّت، مهربانی، کرامت، شرافت، عزت، خوشخلقی، 70 تا یکی از یکی قشنگتر. یکیش در یه آدم جلوه کنه میشه یک آدم تاریخ ساز. حاتم، حاتم از جنود عقل یه دونه از اون 75 تا درش واقعا جانانه نشسته. خیلی عجیبه. حالا کسی همه اینها رو یک جا اونم فوق خاتم در خودش پیدا کرده باشه، چجوری میشه به اون عالم صدق و صفا و خوشی رسید؟ از دل عمل، از دل عمل این صفات حاصل میشه. البته عمل اعم از عمل قلبی و عمل جوارحی. عمل خصوصا عمل جوارحی که با عمل قلبی همراه باشه، عمده عمل قلبیه، باعث میشه که اون نور ملکه عملی در انسان پدید بیاد. اون نور که پدید آمد به اون عالم متصل میشه انسان. اینه که این همه تأکید به عمل، به ریاضت، ریاضت شرعی دیگه ها، بخشش همین واجبات، بخشش هم مستحبات. ما یه رفیقی داشتیم اون زمان که دانشجو پزشکی بودیم، یه جوان سال مثلا 2-3 17 سال، چون یک سال هم زودتر آمده بودیشون دانشگاه، جوان 17-18 سال. بعد یه شب رفته بودیم، شاید بنده نبودم یادم نیست، بچه ها رفته بودن نه اردو بازدید از زندان کجا، اینا تا ساعت 1-2 تا برگشتن خوابگاه طول کشید. شایدم شب، الان خیلی سال از اون گذشته یادم نیست جزئیاتش، یا شب مثلا جایی بودن بالاخره یا برگشتن خوابگاه، مثلا ساعت 1-2 شب بود. خب همه دیگه حالا حساب کنید رفت 1-2 روز تو مینیبوس و رفت و آمد و مثلا بازدیدها و خیلی خسته کننده میشه دیگه. همه اصلا دیگه ولو شدن، افتادن و خوابیدن، حقم دارن دیگه، جوان خسته شده اینا. این همجور نشست نخوابید و گفت من اگه بخوابم میترسم نماز صبح دیگه بلند نشه. خودش ریاضت دیگه. چند بار ما تا حالا از این کارا کردیم که خوف از دست رفتن نماز داشته باشیم، به خاطر این خوف به خودمون سختی بدیم که مطمئن بشیم از دست نمیره نماز. نه آخوند بود، نه پیر ساله که واصل بود، یه جوان 17-18 ساله متدین با فطرت، یکی دیگه اینم جوان، این مال جبهه هست، تو منطقه کردستان زمستان. ایشون اونجا بود که ایشون معلم ما هم بودن، معلم قرآن ما بودن، خیلی صوت خوش زیبای واقعا دلنشینی هم داشت ایشون. بعد ایشون توی اون خودش بر بنده تعریف میکردن، ایشون خیلی آدم با اخلاصی بودن، اونتا ما چون افتاده بودیم تو همین مسیر قرائت قرآن و اینها، خیلی با ایشون حشر و نشر داشتیم دیگه، نزدیک بودیم و مثل پدر و فرزند بودیم تقریبا. بعد میگفتش که من یه بار، حتی این زمانی که برای من تعریف میکرد مال جوانیم بود دیگه، یعنی نه تو مدرسه که بودیم، بعد که ازدواج کرده بودیم و اینا، که ایشون یه جلسه ای داشتن ما میرفتیم جلسه‌اش، حالا کار نداریم به اینا. بعد میگفتش ایشون میگفتن که من یه شب جوان بودم دیگه، 17-16 این حدودا، بعد اونجا سرما هم باعث میشه که آدم گاهی وقتا ممکنه محتلم بشه. میگفتن که من ساعت 2:30 بلند شدم، بعد میگفت 2 نفرم بودیم، با یک ماشین با یک راننده، یکی اون کشیک میداد، اون یکی مثلا 2 ساعت میخوابید، باز یکی دیگه کشیک میداد، اون یکی 2 ساعت میخوابید. گفت هر آنم از این یک سری نخایی بود که با اونا معلوم نبود تو تاریکی یه دفعه یکی بیاد گردن تو ببره. بعد میشه میگفتن که ما بلند شدیم دیدیم احتیاج به غسل داریم. بعد میگه یه از این چیزایی هست پشت ماشینای جیپ، مخزن آبه میچسبونن، او یکی از اونا بود، دیدم یخ زده. میگه من بعد نماز میخوندم، یخ بود. حالا آدم هزار تا توجیه داره با او تیمون کن بره دیگه، از شاید هم نمیخوایم بگیم اون کار درسته، حالش رو بگیم، حال ایمانی رو. بعد میگوتش که من اصلا به هیچی فکر نمیکردم که بالاش یخ زده، باید یخش رو میشکستم با آب یخ، تو هوای یخ، تو هوایی که آب یخ زده. بعد میگوه من رفتم با همون حال غسل کرد. حالا اگه راهنمایی شاید داشتن چیز دیگه بهشون میگفتن، توجه فرمودین. غرضم اینه که اون فرد وقتی که فطرت سالمه، فطرت اشتیاق داره به خوبی ها، مثلا فطرت گرایش به این که مثلا 2 تا رو بکن 4 تا، 90 متر رو بکن 110 متر، 110 متر رو بکن 150 متر، پراید رو بکن نه فلان، اون رو بکن فلان. اصلا به اینا اگر فطرت رو قربون صدقش برین، حاضر نیست به اینا نگاه کنه. نگاه زیاد به امور مادی نشان دهنده در مشرف به موت بودن فطرته، کارش تمامه. حضرت ابو عبدالله در اون ساعت‌های آخر عمر شریفشون، خداوند صحیفه ای از آسمان براش فرستاد که کار تمام کردی، مثل اون قد صدقت الرؤیا به حضرت ابراهیم، اگر همین الان اراده کنی دشمنانتو از بین میبرم. و از مقامت هم هیچی کم نمی کنم، همون مقامی که بخوای تا این چند ساعت بعدی شهادت پیدا کنه اینا بهت میدم. چیزی کسر نمیشه. اختیار با شما. حضرت هم نه دوست ندارم. فطرت میکشه به اون سو. تن زده اندر زمین چنگال ها، بدنی شدیم ما. جان کشیده سوی بالا بالها. جان کسی زنده باشه پر میزنه به بالا. جانها مریض مشرف به موت، تنها فربه عالی سالم قوی. هی ریشه ها بیشتر. بگذاریم. پس اگر کسی میخواد با اون عالم ربط پیدا کنه، راه راحتش این که از همین ملکه اعمال خیر در خودش ایجاد کنه، ملکه صبر. هر کسی ببینه کجاها ضعف داره، همون ضعفش همون جاییه که القاعات خدا رو خونسا میکنه. گفتیم خدا دائم داره به قلب ما القا میکنه دیگه، دائم داره پاکسازی میشه، دائم داره نور درش ایجاد میشه، دائم گذاشتش رو حرارت داره گرم میشه. اگه این هیچ وقت به جوش نمیاد، یعنی ما دائما داریم توش آب یخ میریزیم. اون خصوصا ملکه اعمالی که سیئه رو کنار آدم بذاره. مثلا آدم میبینه که توی نگاه به نامحرم خیلی مسئله داره، در مثلا کنترل شهوتش، غضبش، دنیا طلبیش، بی ارادگی، هر چیزی. اون ملکه اعمال ملکه نوری میشه، ملکه اعمال خیر ملکه نوری میشه. ملکه اعمال سیئه هم که ظلمتیه که این نور رو خونسا میکنه، اگر کنار گذاشت، اون وقت این ملکه نوری به اون نور کلی متصل میشه که مال عالم عقله. خب بعضی از نکات هم هست که باید تذکر بدیم، ولی فکر میکنم به همین مقدار کفایت کنم. سلامات خط بفرمایید. یه توضیحی راجع به این آیه نفخ روحه که مرتبط به بحثمونه، منتها ورود کنیم طول میکشه. همینجا بحث رو ختم میکنیم. این شبها حالا شما هم حتما همینطور هستین دیگه. اصلا من خیلی متوجه نمیشم که در عالم چه اثریه که هرچی به این روز دهم نزدیکتر میشه اصلا میزان حزن و اندوه بیشتر میشه، اصلا در و دیوار غم میباره، از همین درختایی که اینجا هستن غم میباره، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. روز هفتم و شب هشتم، شب هشتم و روز هشتم در ایام ذی‌الحجه بهش میگن ترویه. ترویه چون حاجی میخواد این توقفهایی داشته باشه تو عرفات و منا و مشعر. اونجا هم که قدیم آب لوله کشی که نبوده که آب بیارن برای حاجی ها، هر حاجی آتش اونجا خب زیاده دیگه، گرمه، صحراست، آب برمی داشتن که اذیت نشن. روز آب برداشتن و هشتم حاجی که به حج اکبر حج رفت روزی بود که آب برش بسته شد و دیگه آتش غلبه کرد. بعضیا فکر میکنن مثلا آتش حالا خیلی چیز شاید خیلی عظیمی نباشه، اینا آتش نکشیدن نچشیدن، هم آتش معمولی ها. زمان سال 61 عاشورا در ماه شهریور یا مهر قرار داشته، ولی حالا اونایی که مشرف شدن تو این ماه ها به عتبات دیدن که گرمه، خیلی گرم، بله مثل ماه مرداد نیست ولی گرمی خیلی است، گرما و حرارت زیاده، اونم تو صحرا. بعدم وقتی که آب رو ببندن کاروان همش حرکت کنه، شما در این زند همین حالات روزمره یکم فعالیت میکنین یه آتش آدم میگیره دیگه. ما یه وقتی سرباز که بودیم تو همین کاروان تو پادگان صفریه که تهران بود تو ارتش، هم گروهانی های ما اینا همه پزشک بودن و دندان پزشک بودن و داروساز بودن و اینا. اتفاقا یه آدم های مثلا متمولی توشون بود، بالاخره ما رو ساعت حدود 3 می آوردن برای نظام جمع، این رژه بریم و نمیدونم از این کار، به مدت 1 ساعت و نیم. من اینو بارها به چشم دیدم که بعد از اینکه تمام میشد با یک شدت و بدو بدو کردن، آدم واقعا نمیخوادم سرزنش کنه، واقعیت خود ما هم همینطوری بودیم شاید، به سمت آبخوری ها. و بارها اینو شاهد بودیم که سر اینکه یکی مثلا جا زده یا چقدر طولش میده که آب بخوره دعوا میشد، 2 ساعت قبلش آب خورده بودن، چای خورده بودن تو آسایشگاه. بعد کاروانی که همش استرس، اصلا آدم رو آتشناک میکنه، نه که مثلا توی دادگاهی چیزی قرار میگیرن هی مثلا دهنش خوش میشه آب میخوره، یه کاروانی پر از استراب، پر از استراب، نمیدونن این کاروان کی قرار سالارش عمرش تمام بشه، چون خودش گفته من کان بازلن فینا محجته موتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کسی که آماده است که به وطن اصلیش که وطن لقاء خداست برود، با ما همراه بشود. خب میدونید آدم مثلا یه پدری که مهربانم هست اگر مریض بدحال شده باشه که دکترها جوابش کرده باشن، جلوی بچه های کوچیک نمیگه معمولا این را، میگه استرس نکشن. حالا چه حقیقتی بوده، چون حضرت ابا عبدالله که کار از پیش خود انجام نمیده، هر کاری میکنن به امر خداست. چه امر خدایی بوده که شما استرس به کاروان تحمیل کن؟ بارها این اتفاق افتاد. من میبینم کاروان میرود و مرگ از پشت سرش میآید. ذکر استرجاع خوندن، انا لله و انا الیه راجعون، تمام اینها به این زن و بچه ها استراب ها رو هی بیشتر میکرد. شاید اون استرار و اون استراب باید تا اون مأموریت انجام بشه. و خود این استرار آدم رو بیقرار میکنه، این ور میره، ناآرامه. اونم چه محبوبی، چه سالار کاروانی. خود خبرش انسان رو میکشه. در مورد حضرت صدیقه طاهره در تاریخ اینجوری داره: روی ان فاطمه لازالت معصبت الرأس، همیشه سردرد داشت. ناحلت الجسم، نحیف شده بود جسم، پوست و استخوان شده بود. منحدت الرکن، رکن وجودش شکسته بود. من المصیبت به موت النبی، همین مصیبت این کار را کرد با حضرت زهرا. فقد عزیزان مگه شوخیه؟ حالا این کاروان دم به دم داره به این سمت میره و حضرت ابا عبدالله دم به دم این مسئله رو براشون هی بیان میکنن. یا دهر اف لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی، من صاحب و طالب قتیلی. چقدر ای دهر، ای روزگار، تو کشته میگیری. و دهر لا یقنع بالبدیلی و کل حی سالک سبیلی، همه زنده ها به راه من میان. حضرت هی به زن و بچه های کوچیک و بزرگ اعلام میکنن که آماده باشین. و شاید هم یک علت اعلامش این بوده که یک دفعه آدم از این عزیزی میخواد دل بکنه، خیلی سخته یه دفعه همشون دق نکنن بمیرن، هی از قبل خورد خورد دل بکنن. تا بالاخره این روز دهم یکی یکی اصحاب برن. خود اون یکی یکی رفتن چقدر سخت بوده، اصلا این نمیتونه آدم بفهمه که مثلا اون ماه تابان، خورشید درخشان، اشبه الناس، زیبا، خلق احسن، پیغمبر رو ببین شما، بعد این بره یه رو بعد همه زن و بچه ببینن که تکه تکه آمد. در چند جا حضرت ابا عبدالله بلند بلند گریه کردن.